صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حیب پذیرین. در برنامه ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که براتان داریم میشنوین که امروز صدها تن در مرکز ولایت بادغیس اعتراضات را بر انداختند. معترضان میگویند آنها در اعتراض به کشته شدن یک مامور پلیس توسط نیروهای اسپانیایی در این ولایت تظاهرات را بر انداختند. اما معاون والی بادغیس میگوید شخصی که یونیفرم پلیس را بر تن داشت وارد پیارتی شده و بالای نیروهای اسپانیایی آتش گشوده که در آن 3 سرباز کشته و زخمی شدند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را براتون داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید سیلاب ها تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاره های اصلی محروم ساخته. یک طیاره مسافربری در شمال شرق چین سقوط کرده که از جمله 96 سرنشینان 42 نفر کشته شده. و کره شمالی میگوید جیمی کارتر رئیس جمهور ازبک آمریکا امروز وارد پینگ یانگ پایتخت این کشور شد. پیش از تفصیل این خبرها، سید فتح محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس 18 فرد ملکی زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان که به هند سفر کرده با منموهن سینگ صدر اعظم و مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده است و ده‌ها تن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل پیش از چاشت امروز مسموم شدند. با سلام، توجه نمایید به مشروع خبرها. در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس 18 فرد ملکی زخمی شدند. ریاست صحت عامه این ولایت تایید کرده است که زخمی شده ها همه به شفاخانه مرکز این ولایت منتقل شده و وضعیت صحی دو تن آنها نگران کننده است. صدها تن از باشنده های ولایت بادغیس صبح امروز پس از آن دست به تظاهرات زدند که در اثر درگیری یک افسر پلیس با نیروهای تیم پیارتی اسپانیا در این ولایت تلفات جانی بر دو طرف وارد گردید. نیروهای ناتو با پخش اعلامیه گفتند که در نتیجه این رویداد دو عسکر اسپانیایی و افسر پلیس حمله کننده کشته شدند. شاهدان عینی در تماس با رادیو آزادی گفتند که صدها تن از مظاهره کننده ها صبح امروز تلاش کردند تا به قرارگاه تیم پی‌آر‌تی داخل شوند، اما نیروهای امنیتی جلوی این کار را گرفتند. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان که به هند سفر کرده است با منموهن سینگ صدر اعظم و مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته به هدف دیدار با مقام های هندی وارد دهلی جدید گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه در این مورد گفته است که وزیر خارجه افغانستان به خاطر حمایت هند از روند دموکراسی در افغانستان از صدر اعظم هند ابراز سپاس کرده است. ده‌ها تن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل پیش از چاشت امروز مسموم شدند. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ضمن تایید این رویداد گفت که تعداد شاگردان مسموم شده به 76 تن می‌رسد و تمام آنها غرض تداوی به شفاخانه‌های شهر منتقل شدند. با گفته آقای احمدی، علت اصلی و نوعیت موادی که این شاگردان را مسموم ساخته تا هنوز معلوم نیست. وی همچنان گفت که نیروهای امنیتی در زمینه تحقیقات را آغاز کردند. ظرف چند ماه اخیر چندین مکتب دخترانه در های مختلف افغانستان شاهد چنین رویداد بوده است، اما تا اکنون علت اصلی و عاملان این سمپاشی های و عاملان این سمپاشی ها در مکاتب دخترانه به صورت دقیق روشن نیست. و خبر اخیر این که مسئولان جمعیت سلامیاش در ولایت لوگر میگویند با شمار از باشنده های این ولایت که از اثر سیلاب های اخیر متضرر شدند مساعدت کردند. انجینیر عزت الله محمد رئیس سلامیاش ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این مساعدت برای بیش از 160 فامیل از مناطق پادخاب، وزیر و سرسنگ توزیع گردیده است. با گفته آقای محمد، این مساعدت شامل آرد، برنج، روغن، بوره و سامان آشپزخانه می باشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان ملل متحد می گوید سیلاب ها تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاهراهای اصلی محروم ساخته است. مقام های این سازمان از کشورهای جهان خواستند تا حداقل 40 هلیکوپتر دیگر را به خاطر کمک رسانی به این افراد تهیه کنند. مقامات میگویند بسیاری از کسانی که از راه‌های مواصلاتیشان قطع شده در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان زندگی می کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و مسئولان این کشور در مورد خطر شیوع امراض مثل کولرا و اسهالات نزد سیل زدگان مخصوصا اطفال به طور جدی نگران هستند. سازمان ملل متحد گفته است سیلاب‌ها بیش از 17 میلیون نفر را در سرتاسر پاکستان خسارمند ساخته و تقریبا 1,200,000 خانه را ویران کرده است. یک طیاره مسافربری در شمال شرق چین سقوط کرد که از جمله 96 سرنشین آن 42 نفر کشته شدند. گفته می شود این طیاره از مسیر اصلی رنوی منحرف شد و آتش گرفت. 54 مسافر دیگر که زنده ماندند به طور فوری به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس گزارش ها هیچ یکی از نجات یافتگان به خطر مرگ روبرو نیست. یکی از کسانی که از این حادثه زنده مانده پس از تداوی در شفاخانه به تلویزیون دولتی چین چنین گفت: تکانی را در عقب تیاره و به تعقیب آن چندین تصادم را حس کردم. بخش‌های داخلی تیاره از هم پاشیدند و همه اشیا به هم خوردند. هنگامی که تیاره استاد من به سرعت به سوی دروازه خروجی رفتم. رسانه‌های چینایی گزارش دادند که این طیاره 91 مسافر و 5 عمله پرواز داشت. این ناگوارترین سانحه هوایی در چندین سال در چین خوانده شده است. مقامات میگویند شب گذشته یک انفجار در پایپلاینی که از ایران به ترکیه گاز انتقال می‌دهد رخ داد که در نتیجه تدارکات گاز متوقف شد. مقامات میگویند تحقیقات جریان دارد و گمان می‌رود که انفجار از سوی شورشیان کرد صورت گرفته است. این واقعه در ولایت اگری هممرز ایران رخ داده است. شورشیان کرد مسئول انفجار مشابه ماه گذشته در این منطقه شناخته شده بودند. یک مسئول بوتاس یا شرکت دولتی نفت و گاز ترکیه به آژانس خبررسانی فرانسه امروز گفت که آتش سوزی پایپلاین خاموش ساخته شده و ترمیم جریان دارد. او گفت که ترکیه در نتیجه این واقعه با کمبودی گاز روبرو نخواهد شد. ترکیه از روسیه و آذربایجان نیز گاز وارد می کند. یک شرکت بین المللی به نام لیوندل بیل که یکی از بزرگترین تولید کنندگان اشیای پلاستیکی و کیمیایی است می گوید به خاطر وضع تزیرات اقتصادی اخیر بالای ایران تصمیم گرفته تا همه فعالیت‌هایش در این کشور را متوقف سازد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیوید هارپول یک سخنگوی شرکت لیوندل بیل در امریکا گزارش داده است که این شرکت همچنین فعالیت‌هایش را در سوریه و سودان نیز متوقف می‌سازد. او افزوده است که شرکتش به تعزیرات وضع شده بالای ایران پابند است. مقامات میگویند 5 شورشی مظنون در یک برخورد با نیروهای امنیتی در جمهوریت ناآرام داغستانی روسیه کشته شدند. وزارت داخله داغستان میگوید این اشخاص دیروز هنگام بر نیروهای امنیتی فایر کردند که پلیس سعی کرد موتر حامل آنها را در یکی از نقاط تلاشی شهر خاسایورد در نزدیکی سرحدات چچنستان متوقف سازد. و گیدو وستویلی وزیر خارجه آلمان در آغاز مسافرت خود به منطقه غرب بالکان امروز وارد کرواسیا می شود. او فردا از بوسنیا و سربستان و روز جمعه از کوسوو بازدید می کند. و کره شمالی می گوید جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا امروز وارد پینگیانگ پایتخت این کشور شد. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گزارش می دهد که نماینده این کشور در سازمان انرژی هسته‌ای از کارتر در میدان هوایی پذیرایی کرد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی با ما هستین. در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که امروز صدها تن در بادغیز در اعتراض به کشته شدن یک شخص ظاهراً پلیس دست به تظاهرات زدن. مقامات گفتند این شخص 2 سرباز اسپانیایی را به قتل رسانده است. معاون والی بادغیز:
البته بیشتر گمان بر این است که این پشت خود دسیسه‌ای داشته.
ده ها تن از شاگردان دختر مکتب توتیا در کابل امروز مسموم شدند. سخنگوی وزارت معارف:
حدود 76 نفر به صورت نفرشان در لیسه مسموم شده بود و بقیه مردم از خانه خدا ورده به سینا هم مسموم شده.
استخراج نفت از 4 حلقه چای انگود در ولایت سرپل آغاز گردید.
4 حلقه چای نفتی در منطقه انگود امروز باف شد و پروسه استخراج ما امروز شروع کردیم.
در کنار تفصیل این گزارش ها و سایر مطالب خبری، میز مدور برنامه این ساعت ما به نگرانی ها در مورد کمبود مواد غذایی به دنبال سیلاب های اخیر در افغانستان اختصاص یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. خرسند هستیم که روی شما ایزار را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به گزارش‌های خبری میپردازیم. امروز صدها تن در مرکز ولایت بادغیس اعتراضات را برا انداختند. معترضان میگویند آنها در اعتراض به کشته شدن یک مامور پلیس توسط نیروهای اسپانیایی مستقر در این ولایت این تظاهرات را برا انداختند. اما مقامات محلی میگویند شخصی که یونیفرم پلیس را بر تن داشت وارد پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی شده بالای نیروهای اسپانیایی آتش گشوده است. وزارت دفاع اسپانیا گفته است که در این آتشباری دو سرباز اسپانیایی کشته شدند. سید سمی عباس را در استودیو با خود داریم با جزئیات بیشتر.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک کارمند استخدام شده پلیس امروز بر مربیان اسپانوی تیراندازی کرده، دو نفر آنها را با ترجمانشان به قتل رسانده است. با گفته وزیر داخلی اسپانیا الفریدو پیرز روبالکابا، این حادثه در قرارگاه تعلیمات نظامی ولایت بادغیس رخ داده و پلیس نو استخدام شده هم در این حادثه کشته شده است. افسران اسپانوی کشته شده جز گارد ملکی بودند که یک واحد شبه نظامی تحت فرماندهی وزارت داخلی اسپانیا می باشد. انگیزه تیراندازی به سمت مربیان نظامی اسپانوی تا هنوز معلوم نیست، اما در گذشته طرفداران طالبان که در صفوف پلیس افغانستان رخنه کرده بودند به چنین اعمال دست زدند. ناتو کشته شدن این افراد را تصدیق نموده و گفته است که این حادثه در وقتی که مربیان اسپانوی به شاگردان آنها معرفی می‌شدند رخ داده است. مقامات افغانستان هم این خبر را تایید کرده و گفتند که کارمند پلیس در برخورد مسلحانه در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس کشته شده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. قبل از این مقامات افغان گفته بودند که در تبادل آتش عساکر اسپانوی شامل بودند. عضو شورای محلی بادغیس مجید خان شکیب به خبرگزاری گفته است که جنگجویان طالبان که در مناطق دوردست فعال می باشند بعضاً در خطوط افراد امنیتی تازه استخدام شده رخنه می کنند و این نوع حملات جز تکتیک های گذشته آنها نیز بوده است. با تعقیب این حادثه صدها نفر در خارج از قرارگاه قوای اسپانیا در بادغیس جمع شده و به تظاهرات دست زده و سنگ اندازی می کردند. چندین نفر در این تظاهرات هم زخمی شدند، ولی معلوم نیست که این افراد چگونه جراحت برداشتند. پلیس مظاهره کنندگان را به عقب رانده و ناتو میگوید که مظاهرات را تحت نظارت دارد.
از وضعیت در بادغیس سید سمی عباس شنیدن. امروز صدها تن در مرکز ولایت بادغیس اعتراضات را برا انداختند. اعتراض کنندگان میگویند آنها در اعتراض به کشته شدن یک مامور پلیس توسط نیروهای اسپانیایی مستقر در این ولایت تظاهرات را راه‌اندازی کردند. اما عبدالغنی صابری معاون والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این شخص که یونیفرم پلیس بر تن داشت و پلیس تازه استخدام شده بود با وارد پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی بادغیس شده بالای نیروهای اسپانیایی آتش گشوده است. مصطفی صدیقی در مورد جزئیات این واقعه از آقای صابری پرسیده است.
خجیزی قرار بوده که ما پلیس ملی ما به داخل محل قرارگاه پی‌آر‌تی اسپانیا همیشه تعداد اونجا تعلیمات نظامی میدیدن. یک نفر به نام غلام صفی که این هم درشی پلیس داشته و زمنان پلیس بوده، دریور بوده، او همراه خود سلا برده بوده. این آدم سر از کاریایی ها فیل کرده که سه نفر از اونا زخمی ها کشته شده، سه نفر اونا بازده این رو زدن کشتن، جنجال و کشمکش سر همین مسئله آغاز شده. فکر میدونم که این سازماندهی هم شده بوده، این باز همین تظاهرات به تعقیبش کم کم درازا کشده که تا از ساعت این ادامه داره. پلیس و اردوی ملی هم جاده‌ها را دارن برای حمایت اموال مردم و دارایی مردم، امنیت دارن و مردم بعضی ها از بعض نقطه ها متواری شدن، پراکنده شدن، در بعض نقطه آنوز سر و صدای دارن.
خب این تظاهرات چی وقت آغاز شد در بادغیس؟
بعد از اینکه همین مسئله افشا شده که پلیس در داخل پی‌آر‌تی یک نفر به نام پلیس کشته شده، مردم به حمایت از این پلیس دست به تظاهرات دادن. البته بیشتر انگیزه بیست که زمان برزیست که این به پشت خود دسیسه ای داشته، سازماندهی شده بوده. اینها که مروان همی کار انجام میکرد.
خب از نظر شما مشخصن کیها در پشت این قضیه بودن که شما میگن سازمان یافته شده بوده این قضیه؟
فکر میکنیم که طالب باشه دیگه دشمن دولت و ملت و وطن شخص از این سازماندهی ها و ارتفاع توسط دشمنان امنیت و صلح افغانستان بمیم میایه که این طور حادثه و حرکت های ناگوار کننده را ایجاد میکنند.
جناب صابری، گزارش هایی که به ما رسیده حکایه میکنند که تظاهر کننده ها بر ساختمان ولایت بادغیس هم حمله کردند و شیشه ها را شکستند و اینها، چه از جزئیات بیشتر در این مورد؟ آیا چنین شده در ساختمان ولایت؟
قبل همو حالتی که پیشتر گفتم در تظاهراتی که او از طرفی کسی به سازماندهی شده چهار تا نفری که میدراید و می هدف مردم های بیبندبار و بچه های بی لاعبالی اطراف جمع میشه، ممکن که به تعمیر ولایت هم شیشه میده شده باشه، با کدام تعمیر دیگه هم سید ضربه زده باشن که هنوز جزئیات موضوع جمع بندی نشده.
خب یک بار دیگه اگه توضیح بدین کوتاه که همین لحظه که با شما صحبت میکنیم وضعیت از چه قرار هست در بادغیس؟
همین لحظه دیگه اول شهر دیگه مقاضی کلن نرمال است در محلی بندر ولسوالی قادس و مرفان.
برای شنونده عزیز رادیو آزادی، عبدالغنی صابری معاون والی بادغیس بود که ساعت پیش در با رادیو آزادی صحبت میکرد. می لحظه آقای صابری را باز هم در خط مستقیم تلفن از ولایت بادغیس با خود داریم. آقای صابری، در حال حاضر وضعیت در مرکز ولایت بادغیس از چه قرار است؟
فعلا وضعیت تقریبا زیر کنترل آماده که نیروهای در همه کیک ها مستقر شده. اردوی ملی و پلیس ملی یک تعداد کمی از تظاهر کنندگان پیشروی پیاسی همون جدا هستند که مذاکره ادامه داره با اونا که اونا فرق شدن و از کس داره به خانه خوب.
بله، بله صابری صاحب، گفتم میشه که صدها نفر در این مظاهره اشتراک دارن، شما رقم این مظاهره چهار دارین که چند نفر هستن؟
نفر قدر نیست دیگه، تظاهرات طبیعتاً داخل شهر علی منزل مسافر هم بود گرد میشه، منزل برادربین و تسلا و اینا دیگه، اما کسایی که تظاهرات میکردن و حرفی داشتن تقریباً از این بیشتر سر نبودن، 670 نفری با همی اطفال و با برابر بینا و با این همه زی 670 نفر بیشتر نمیشدن.
این تظاهرات فکر میکنیم به خشونت کشیده شده، فکر میگن که 18 نفر زخمی شده در این تظاهرات از افراد ملکی.
شما میتونید که قدر نفر و اطفالی که حساب خود نمیتونن بعضی و سنگ به گوشی یکی دیگر میگنه و کسی دیگر میگنه و دیگر هم زخمای شفیح و این چیزی بوده قدر مهم نیست، یک و دو نفر زخمی مهمتر بوده که اونا باید خواستیم که اونا به هرات انتقال بدیم. اینا هم زخمی هایی که به اثر چوب و مخ و اینا همونطور به اثر سنگ و کلو خورده تو هم دیگر خورده باشه.
در آتشباری پلیس خو کس زخمی نشده؟
من فکر نمی کنم که آتشباری به اثر ملمی چندان کسی مجلس باشه. مدین یک دوسه نفر که سر دیاروی پیارتی اونا می رفتن یا سنگ می زدن یا چی می کنن، اما اونا از طریق پیارتی یکی دو نفر زخمی شده به توفنگ. دیگه مظلومی که مجلس شده به سر
تقاضای تظاهر کننده ها چی از صابری صاحب؟
فقط خشمشان علیه عصب ظاهر علیه پیارتیست، ولی بعد دخاله که اونا علیه ادارات دولتی هم حمله بر شدن، علیه معبس حمله بر شدن، علیه قماندانی امنیه، علیه تعمیر ولایت شیشه هایش هم ایده کردن. دیگه تو فکر میکنه که به درون از این تظاهرات تنها و تنها دسته های پشتی سر هست که اونا بینظمی ایجاد کنن، اوزار مختل بسازن.
تشکر میکنیم از شما عبدالغنی صابری معاون والی بادغیس که در تماس مستقیم از ولایت بادغیس با خود داشتیم که در ارتباط با تظاهرات در این ولایت معلومات میداد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. ده ها تن از شاگردان مکتب توتیا که یک مکتب دخترانه در کابل است امروز مسموم شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید که این شاگردان به اسرع وقت به شفاخانه انتقال داده شدند و تحقیقات در زمینه چگونگی این رخداد آغاز شده است. ستار فروغ در کابل با گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در زمینه مصاحبه کرده.
آقای احمدی، گزارش های موجود است که شماره از شاگردان دختر امروز در مکتب توتیا در کابل مسموم شدند. میشه برای ما در مورد توضیح بدین که این رویداد چگونه پیش آمد و چند تن از دختران دقیقا مسموم شدند؟
درست ساعت 3 امروز در حدود 76 نفر نفرشان در لیسه مسموم شده بود و بقیه مردم از خانه خود آورده بود که اینا هم مسموم شده و یک بودی بعد به اشتشمامشان رسیده و بعدشان تلقین شده. وزارت ماری بزرگترین فرصت به امبولانس های شهر خبر داده و اونا را انتقال داده و همچنان وزارت امور داخله و امنیت ملی در اونجا رسیده و تحقیقات جریان داده.
آیا این دخترها هنوز هم در شفاخانه بستری هستن؟ وضعیتشان چگونه است؟
وضعیتشان بسیار خوب است. ما خود ما در دیسه شفاخانه در اونجا دیدن کردیم، به شفاخانه مختلف شهر آمده. وضعیتشان خوب است و اکثریتشان پس رخصت شده به خانه خود.
یادسه چگونه رخ داده؟ آیا عاملین از این رخداد هم شناسایی یا کس بازداشت هم شده؟
نه خیر، هنوز خوب در این مورد معلومات دستی را برسان داده نمیتونم چون سببشان معلوم نیست. نیروهای امنیتی به اوج رفته و تحقیقات میکنند و همچنان از شاگردایی که ما پرسان کنیم اونا گفته که برای ما ایت یک گوی بعده و همچنان تلخی در گرون ایجاد شده و اینا باز بعضشان زوفیت سرشان آمده.
تشکر. و به عنوان سوال آخر، آقای احمدی، چند پیش شاهد چنین حادثه، یعنی حادثه مسمومیت شاگردان در مکاتب مرکز و ولایات هم بودیم. تحقیقات شما به کجا رسید در زمینه؟ آیا کسی تا فعلا گرفتار شده؟
11 حادثه بود که پیش شد در سراسر افغانستان امسال، لکن در مورد گرفتاری اشخاص شما میتونین از نیروهای امنیتی پرسان بکنین، لکن وقتی که خون معاینه شده و تحقیق شده یک ماده بسیار خفیف است و همچنان کدام عوامل عارضی نداره برای وجود انسان و کسایی که هم زوفیت شده بود یا مسموم شده بودن اونا پس به خانهشان رفته و به کدام تکلیف دچار نشدن.
گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که در مورد 11 حادثه مسمومیت شاگردان مکاتب دخترانه در افغانستان معلومات می‌داد. امروز ده‌ها تن از شاگردان مکتب توتیای مکتب دخترانه در کابل است مسموم شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه میز مدور براتان داریم و موضوع بحثی میز مدور نگرانی ها در مورد کمبود مواد غذایی به دنبال سیلاب های اخیر در افغانستان است. با گزارش های خبری ادامه میدیم. وقتی که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI نفر شماره دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر را در ماه جنوری دستگیر کرد، قوماندانان ناتو امیدوار شدند که پاکستان سرکوب نمودن طالبان را آغاز کرده و آنها را از پناهگاه‌هایشان در قلمرو خود محروم خواهد ساخت. ملا برادر در شهر ساحلی پاکستان کراچی که از سرحدات افغانستان فاصله طولانی دارد در عملیات دستگیر شد که از سوی آمریکا حمایت می‌شد. با تقریباً بیش از 20 عضو دیگر گروه طالبان افغان که در آن والی‌های تعیین شده این گروه به ولایات مختلف نیز شامل بودند بازداشت شدند. اما به زودی این سر و صداها خاموش شد و طالبان به کارهای خود ادامه دادند و بر اساس گزارش‌ها پاکستان هم مثل گذشته حمایت خود را از آنها دوام داد. بروس ریدل، عضو ارشد مرکز تحقیقاتی امور شرق میانه در انستیتوت بروکنز، تای مطلب در نشریه دیلی بیست دلایل بازداشت ملا برادر را بررسی کرده که فشرده آن را سید سمیع عباس می‌شنویم.
بنوشته بروس ریدل، اخیراً بعضی از مقامات رسمی پاکستان می‌گویند که بازداشت ملا برادر هشدار بود به طالبان که از سرشور دادن و سازش با حکومت رئیس جمهور کرزای دست بکشند. با گفته مقامات پاکستانی، ملا برادر با حکومت آقای کرزای غیر مستقیم تماس برقرار کرده بود و می‌خواست بدون دخالت پاکستان راه حل سیاسی را با حکومت آقای کرزای جستجو نماید. در این مورد خبرها و آوازهای گوناگون به نشر رسیدند، ولی داستان اخیر شاید موثق‌ترین آن باشد. اکنون ملا برادر در توقیفگاه آیسای نظربند است، ولی کسان دیگری که با او دستگیر شده بودند همه رها شده و دوباره به جنگ علیه ناتو رفتند. بنوشته بروس ریدل، نظریات دیگری هم وجود دارد که گویا ملا برادر به طالبان پاکستانی کمک میکرد که علیه حکومت پاکستان بجنگد، و آوازه های مختلف دیگر هم وجود دارند. به هر حال گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر به کمک پاکستان تشکیل شد و امارت اسلامی طالبان در افغانستان هم توسط پاکستان حمایت می شد. حتی در اوایل عملیات قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، پاکستان به طالبان مواد سوخت، اسلحه و مهمات جنگی تهیه می کرد. بعد از آن که حکومت آمریکا به جنرال پرویز مشرف اخطار داد که از حمایت طالبان دست بکشد، پاکستان در یک شب رساندن مهمات و مواد سوخت را به طالبان قطع کرد و گویا گلیم را از زیر پای آنها بیرون کشید. اما دیری نگذشت که پاکستان دوباره به حمایت خود از طالبان آغاز کرد که به تعقیب آن شورای کویته تشکیل شد و طالبان مرکز عملیاتی دیگر پیدا کردند. به نوشته بروس ریدل، از اسنادی که در ویکیلیکس افشا شده است معلوم می شود که ISI مخصوصا در سالهای 2004 تا 2008 در تقویه و احیای دوباره حرکت طالبان نقش عمده بازی کرد. در یک تحقیقات اخیری که توسط لندن سکول آف اکنامیکس به نشر رسیده گفته می شود که کمک های پاکستان به طالبان تا امروز هم ادامه دارد. ولی به نوشته ریدل در نشریه دیلی بیست، روابط بین طالبان و پاکستان حتی در اوج دوستی آنها باز هم با تخریش همراه بود. اسلام آباد خواهان کنترل کامل بر طالبان بود، اما طالبان برای استقلال خود یک نوع غیرت نشان می دادند. در سالهای 1990 در حالی که طالبان مواد سوخت، اکمالات و سلاح‌های خود را از پاکستان به دست می‌آوردند و مشاورین پاکستانی هم در پهلوی آنها قرار داشتند، ولی رهبر آنها ملا محمد عمر هیچگاه به اسلام آباد سفر نکرد و ظاهر شدن در پهلوی جنرال پرویز مشرف ابا ورزید. علاوه بر آن ملا محمد عمر حاضر نشد که خط دیورند را هم به رسمیت بشناسد، کاری که پاکستان از سالها به این سو خواهان آن می‌باشد. با در نظر داشت رابط گذشته و دوستی بین پاکستان و طالبان، سوال‌ها درباره بازداشت ملا برادر زیاد است. ادعای به این نظرند که رهبر طالبان ملا محمد عمر و شورای کویته حاضر نیست با حکومت آقای کرزی سازش نماید، و از این رو شاید خود ملا محمد عمر از آیسای خواسته باشد که ملا برادر را مهار کند. بنوشته ریدر، با در نظر داشت این موضوعات و نظر به شواهد اخیر، ملا برادر به هر شکلی که بازداشت شده است، دلیل آن این است که طالبان از تماس با حکومت افغانستان خودداری کنند، مخصوصا تماس هایی که حکومت پاکستان در آن شامل نباشد.
فشرده از مقاله تحلیلی بروس ریدل، عضو ارشد مرکز تحقیقات امور شرق میانه در انستیتوت بروکنز را در که در نشریه دیلی بیست به نشر رسیده از رادیو آزادی شنیدین. استخراج نفت از 4 حلقه چای انگو در ولایت سرپل آغاز گردید. وزارت وزیر معدن افغانستان میگوید در ظرف چند روز ظرفیت استخراج نفت از این چاها روزانه به 800 برل نفت میرسد. وزیر معدن افغانستان میگوید در حال حاضر نفت انگو به طور آزمایشی به مزار شریف انتقال داده می شود تا تصفیه و به فروش برسد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل گزارش میدهد.
به اساس معلومات وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان، مطالعه اساسی روی ظرفیت این معادن حدود 20 سال قبل انجام یافته و تثبیت کردید است که معادن انگوت ولایت سرپل بیشتر از 45 میلیون تن مواد نفتی دارد که به گفته آقای شهرانی این معدن می تواند بخش اعظم نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع نماید.
دیروز شورای عالی وزرای حکومت افغانستان بود و در اونجا بنابر پیشنهاد مفرط معدن شورای وزرا ایدا منظور کردن که امی 4 حلقه چای نفتی در منطقه انگوت امروز باف شود و پروسه استخراج ما امروز شروع کردیم و انشاءالله در چند روز آینده ام ظرفیت تولید یومیه از امی 4 حلقه چای نفتی انگوت یومیه به 800 بیرل یا به 800 بشکه میرسه و ایره ما به تایی یک پروسه خیلی شفاف و خیلی ساده ایره ما بفروش میرسنیم و بعدن این انتقال داده میشه، نفت خام است چون که انتقال داده میشه به یک از تصفیه خانه ها در مزار شریف یا دهیرتان، در اونجا این تصفیه میشه باز بعدن این فروخته میشه.
در سرپل معدن نفتی وجود دارد که در سالهای قبل به صورت غیرفنی استخراج میشد. این نخستین بار است که وزیر معدن و صنایع افغانستان در یک سفر کاری وارد شهر سرپل گردیده از آغاز پروسه استخراج 4 حلقه چای نفتی خبر میدهد. در این حال مردم سرپل میگویند باید این نفت در جهت رفع نیازهای مردم سرپل هم به کار گرفته شود.
وزیر معدن همچنین گفته است قرار است استخراج نفت از چاه‌ها در آقدریا، قشقری، زمردسای و علیگل ولایت سرپل در آینده نزدیک توسط سکتور خصوصی آغاز گردد. ساعت 3:30 سلطان محمد سرور با سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیست، 18 فرد غیر نظامی زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان در مسافرت جاری خود به هند با منموهن سینگ صدر اعظم و مشاور امنیت ملی این کشور ملاقات کرده است. دهاتن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل پیش از ظهر امروز مسموم شدند. 160 فامیلی که از سیلاب‌های اخیر در ولایت لوگر متضرر شده اند امروز از کمک‌های جمعیت سرمیاشت این ولایت و تیم بازسازی ولایتی جمهوریت چک مستفید شدند. سازمان ملل متحد میگوید سیلاب‌ها تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده‌ها و شاهراهای عمده محروم ساخته است. یک تیاره مسافربری در شمال شرق چین سقوط کرد که از جمله 96 سرنشین آن 42 نفر کشته شدند. مقامات میگویند شب گذشته یک انفجار در پایپلاینی که از ایران به ترکیه گاز انتقال میکند رخ داد که در نتیجه تدارکات گاز متوقف شد. مقامات میگویند 5 شورشی مظنون در یک برخورد با نیروهای امنیتی در جمهوریت ناآرام داغستان روسیه کشته شدند.
با تشکر از سلطان محمد سرور. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن میز مدور برنامه این ساعت ما.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به موضوع کمبود احتمالی مواد غذایی ناشی از سیلاب های اخیر اختصاص یافته است. چندی قبل اداره مبارزه با حوادث اعلان کرده بود که سیلاب های مدهش و تلفات و خسارات ناشی از آن در کشورهای همسایه منجر به کاهش صادرات مواد غذایی آنها به افغانستان و خطر کمبود مواد غذایی در ماه‌های آینده و خصوص در زمستان در افغانستان خواهد شد. در عین حال آگاهان امور اقتصادی به این نظر هستند که ذخایر استراتژیک مواد اساسی خوراک در افغانستان موجود نیست و زمانی که حاصلات زراعتی کشورهای همسایه متضرر شود، صعود نرخ مواد ارتزاقی در افغانستان از امکان دور نیست. در میز گرد امروزی چند تن از آگاهان امور اقتصادی و زراعت در استودیو با ما هستند و با ایشان در مورد تاثیر حوادث اخیر سیلاب پاکستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان و تدابیر وزارت زراعت در جهت ذخایر مواد غذایی به خصوص گندم و تهدیدهای احتمالی به زراعت کشور بحث‌های خواهیم داشت. در اطراف میز محترم غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان، و اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند. در آغاز به مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و نخستین پرسش از آقای حقیقت پال شروع میکنیم. جناب رئیس، در سال روان از سیلاب‌های اخیر حاصلات زراعتی در خود کشور تا چه حدودی متضرر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به شنوندگان عزیز و به شما، سیلاب ها همون رقمی که در اکثر نقاط اطراف افغانستان در منطقه صورت گرفت، در افغانستان هم یک مقدار سیلاب ها صورت گرفت. از این نقطه نظر اگر با ارقام مراجعه بکنیم، تا یک حدود ساحات زراعتی افغانستان تحت تاثیرات سیلاب ها قرار گرفت، صدمات برای مردم ما وارد شد، دیاقین ما هم ناشی از صدمات متضرر گردیدن. نه. اما چون زراعت افغانستان فصلی هست، خوشبختانه که فصل گندم تا ختم اسد در اکثر نقاط افغانستان رفع حاصل میشه. در عده از ولایاتی که در ارتفاعات بلند میباشه، در اونجا حاصلات برداشته نمیشه، که از اون نقطه نظر شاید تا حدود را سر گندم تاثیرش بسیار کم بوده باشه. اما دیگه ساحات که شالیکاری هست، جواریکاری هست، سبزیجات هست، باغات هست، از این صدمات متاثر گردیده و تاثیرات زیاد بالای زوارد شده.
تا تشکر. جناب حافظی، سیلاب های پی در پی در کشور پاکستان بر علاوه تلفات مالی و جانی حاصلات زراعتی شان را متضرر ساخته و در نظر داشتی این مسئله وی که افغانستان قسمت اعظم مواد خوراکی را از پاکستان وارد میکند، تا چه حدودی کمبود مواد غذایی در ماه های آینده احساس خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو شما. عرض بکنم که افغانستان دارای مسئولیت غذایی نیست و از لحاظ تولید مواد غذایی و در مجموع مواد اولیه خودکفا نشده. بنابراین هر حادثی که در اطراف افغانستان صورت میگیره، چه آفات طبیعی و چه دلایل سیاسی یا چیزای دیگه، مستقیما بالای بازار ما تاثیر وارد میکنه و در پاکستان کشور همجوار ما که خودش هم نیازمند غله است و اکثرا از استرالیا و از کانادا غله وارد میکنه و بعد از او مازاد خود با ما صادر میکنن، چون راه بحری دارن و برازو ارزان تمام میشه. اونا صادرات غله به افغانستان هم یک تجارت است برای تاجر پاکستانی. و در اثر حوادثی که واقع شد چند خطر وجود داره. یک خطری است که راه های مواصلاتی صدمه دیده و قیمت کرایه بالا رفته و دومی که خود از وا از لحاظ به خاطر ترس از آینده در فروش مواد خوراکی امساک میکنن. و علاوه به او روسیه که یکی از صادرکننده های غله بود و در حدود سالانه 30 میلیون تن غله صادر میکرد، خود از او 25% مجموع حاصلات خود از دست داده و او نه تنها خودش صادرات نخواهد کرد، بلکه از قزاقستان که شریک اقتصادی بزرگ روسیه است هم مواد خوراکی را به خود روسیه حفظ میکنه و صادرات قزاقستان قطع نشوه کم خواهد شد. درست. هر دو دلیل سبب میشه که قیمت ها در افغانستان بالا بره، چون نظر جای دیگه دنیا که ما غله وارد بکنیم کرایه از او بسیار زیاد است. برای دولت افغانستان فکر میکنم که حالا تدابیر شاید سنجیده باشن، ولی اگر نسنجیده باشن باید ما دارای ذخایر استراتژیک باشیم که در همچون حوادث ما بتونیم از رزروای خود و از ذخایر خود استفاده بکنیم.
تشکر. آقای سوهیل، یک سروی تازه از سوی پروگرام غذایی جهان و یک مؤسسه بریتانیوی پاکی ازی است که افغانستان در میان بیش از 160 کشور در پایین ترین سطح از نگاه ذخایر مواد غذایی قرار دارد. شما با این رقم سروی تا چه حدودی موافق هستین؟
با تشکر از شما و تقدیم سلام میخوام قبل از آن که به سوال شما بپردازم یک تبصره کوتاه روی آنچه دوستای محترم در میز توضیح کردن داشته باشم. البته جای شکی نیست که غذا و کمبود غذا امروزه به یک مبحث استراتژیک در سطح جهان مبدل شد و بارهاست که کنفرانس ها و سمپوزیوم های مختلف تدویر میشه تا معضل غذا و کمبود غذا را در سطح جهان رفع بکنن. و نه تنها افغانستان بلکه بیشترین از کشورهای آفریقای سب سهارا و همینطور کشورهایی که در آمریکای لاتین قرار دارن و در مجموع اکثریت از کشورهای آسیا متضرر از نبود و یا کمبود مواد غذایی قرار دارن. البته بحث اساسی در اینجا هست که این نوع مشکلات در واقع از طرف کشورهای دست اول برای کشورهای دست سوم ایجاد شده.
در مورد احصائیه
من میخوام به این مسئله احصائیه میام که مشکل اساسی دیگه هم در همین جا هست. وقتی ما با کمبود مواد رو در رو میشیم و تجار و سرمایه گذارهایی که در راستا کار میکنن، اونا یا آگاهانه یا ناگاهانه رو میرن با امو پرنسیب انفلاسیون، یعنی قیمت ها و نرخ ها رو بالا میبرن و بعد مردم افغانستان که کلن رنج دیده هستن از ناحیه اقتصادی، بعد اونا قیمت یعنی توان خرید را ندارن، قیمت و یا توان خرید از اونا پایین تر هست انطوره که تجار و سرمایه گذارهای افغانستان کار میکنن. بعد این مشکل اساسی دیگر به وجود میاره، یا در واقع یک چالش بزرگ دیگر فرارای مردم افغانستان به وجود میاره. آن هم پس برگردیم به اصل سوال شما که این سروی تا چه حد میتونه با مسائل افغانستان همگام باشه. من فکر میکنم که این دقیق هست که افغانستان همینطور که شما مطرح کردین در ردیف کشورهای یعنی در گراف پایین است از کشورهای قرار داره که اونا خودشان منابع استراتژیک برای خوراک در افغانستان ندارن. این واقعا یک چالش بسیار جدی و اساسی هست و ما همگام هستم با آن موضوعی که مطرح شده از طرف WFP یا ممکن از طرف FAO و کاملا با اونا همگام هستم و هم نظر هستم.
آقای حافظ،
سازی واپس به شما برمیگردم. با توجه به صحبت های آقای سهیل، تجار ملی تاجرها را هم در بعضی از موارد به صعود نرخ ها و دست داشتن در انفلاسیون اینا متهم میکنن. نظر شما در زمینه چطور هست به صفت یکی از عاملین اتاق های تجارت؟
من خدمت شما عرض بکنم که تجارت مشروع افغانستان و تجارت قانونی افغانستان یه تجارت بسیار پاک و شریفانه است. مخصوصا فروشندای مواد خوراکه در تمام افغانستان مردمای هستند که با کمترین سود جنس خود را میفروشند و ما در خود اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم که کمیسیون نظارتی داریم بر وضعیت بازار، که ما هر روز شرکت های وارد کننده مواد غذایی و فروشنده مواد غذایی در سراسر افغانستان که شرکت های عمده هستند با در تماس هستیم، نرخاشان هم میبینیم، بیجکاشان هم میبینیم و تا جایی که ما معلومات دارم امی بخش از جامعه تجاری افغان شریفترین مردم و دلسوزترین مردم هستن و خودشان هم از بین این مردم برخواستن و اینا را ما در اصطلاح علاف میگیم. علاف ها خودشان تاجران متوسط و تاجران کوچک هستن و یا غبن فاحش یا احتکاری که پارن نمی کنن و نمی تانن به خاطر از این که اینا سرمایه های آنچنانی ندارن که یک مقدار از زور به سرمایه دورانی روزمره خود داشته باشن.
اما تاجرای بزرگ اونایی که خب مردم شکایت دارن حتی بر سویه یا با حد مافیایی عمل میکنن. خب
خدمت شما عرض بکنم که نظام اقتصاد بازار اگر مؤلفه های کنترلی و نظارتی نداشته باشه و قوانین متمم در او وجود نداشته باشه با یک نوع بیبندوباری در بازار می انجامه. قانون کنترل کیفیت یا قانونی است که باید عملی شه ولی که نعملی نمیشه. شما امروز زهر در افغانستان وارد کنه فروخته میتونین و هیچ مرجعی نیست که شما پرسان کنه که می مواد خوراکی است یا زهر. مواد خوراکی تاریخ گذشته، ادویه تاریخ گذشته هر روز به صورت وحشیانه در بازار فروخته میشه و همچنان رقابتی را که اساس و بنیاد نظام اقتصاد بازار است و هدف از اوی است که بهترین جنس با کمترین قیمت باید اختیار مستحق قرار بگیره در اثر رقابت. رقابت گاهی به انحصار میکشانند و این مربوط و ما پیشترم خدمت شما عرض کردم در بخش پشتو که دو نوع تجارت وجود داره، یک تجارت شریفانه مشروع و قانونی که هم اسلامی است و هم قانونی است که در او حد اقل سود است و یک صدقه جاری است که مردم در سراسر کشور مواد اولیه را تامین میکنن. یکی دیگه بر مبنای زدوبنده هایی که با دستگاه های بالای دولت وجود داره و اکثرا منصوبین شخصیت های مهم دولتی هستند، اینا در انحصارات تیل، در انحصارات مواد خوراکه و در انحصارات سایر اقلام مورد نیاز مردم اینا دست دارن و همی هستن که توان زیر دارن که قیمت ها را فکس کنن یا قیمت ها را خودشان تعیین کنن از قبل. لحاظا ما بایس نماینده تاجران قانونی و مشروع افغانستان، نه نماینده گروه مافیایی، به شما عرض میکنم که در تمام افغانستان به همت این مردم زحمت کش مواد اولیه در اختیار مردم قرار داره و در هیچ نقطه افغانستان فضل خدا قطعی وجود نداره. یکی از خدمات سکتور خصوصی افغانستان انجام میده ولی نبود قوانین سبب میشه و نبود اراده سیاسی در مورد جلوگیری از فساد در تمام عرصه ها و دستگاه فاسد دولتی سبب میشه که استفاده جوها و آدم های حریص و آدم هایی که وجدان اجتماعی ندارن اینا میخواین به زودی پیسه دار شون و از دست از هر چیزی برمیه، ولی اونا را ما در تعریف خود به عنوان تاجر نمیتونیم بپذیریم.
یعنی به نظر شما این کسایی را که تاجران مافیایی میگین اینها
اونا مافیایی یا تاجر نمیتونن باشن، اونا مافیایی هستن.
اینا تابع اتاقهای تجارت و قانون افغانستان
قانونی نیستن. وقتی که اونا به وجدان خود پاسخگو نباشن، اونا به قوانین دولتی بلازا تطبیق نشوه، اونا ماورای قانون باشن، اونا نه عضو اتاق هستن و نه با اتاق رابطه دارن.
تشکر. جناب حقیقت پال، به طور اوسط در افغانستان چه مقدار گندم تولید میشه؟ چه مقدار دیگر از کدام کشورها وارد میشه؟ آیا ذخایر به خاطر کاهش احتمالی به خصوص گندم موجود هست؟
اگر به ارقام احصایوی مراجعه بکنیم در حدود 5.7 میلیون تن قلجات تولید شده میشه در افغانستان امسال پیش بینی شده، که از او جمله 4.5 میلیون تن از گندم احتوا خواهد کرد و متبقی از این دیگر نباتات مثل شالی و جواری رو در بر خواهد گرفت.
بل.
و نیازمندی کل کشور از نقطه نظر غله 6.4 میلیون تن است که از او جمله 5.7 میلیون تن از گندم تشکیل میده.
بل.
باد در نظر داشت از ارقام احصایوی تقریبا در حدود 753,000 تن گندم ما کمبود امسال خواد داشتیم و که از او جمله 700,000 تن زوره گندم است و متبقیش دیگه غلجات است. اما به خاطر از این که ما بتانیم برای نفوس مسکون افغانستان و یک در نفوس دیگه که پیش بینی میشه که باید داخل افغانستان شود، ایجاب میکنه که ما ذخایر احتیاطی استراتژیک داشته باشیم. ما یک بخشی از ذخایر استراتژیک گندم داریم با خود، سیلوهای افغانستان ذخیره هست و یک قسمت دیگر هم نظر به مصوبه دیروز شورای محترم وزیران که پیشنهاد شده بود برای زونا در حدود 100,000 تن غله باید از خارج از افغانستان تهیه شود و غله در منابع استراتژیک ما در گدام های استراتژیک ما باید آماده شود تا در حالت های خاصی که احتمال میره که قیمت ها بلند بره در اون صورت این ذخایر استراتژیک به نفع مردم ما از او استفاده خواهد شد.
تشکر آقای سهیل. با توجه به صحبت های آقای حافظی در مورد بعضی از کشورهای همسا هم صحبت کردن، سیلاب ها به پاکستان خسارات زیادی رساند و همطوری که آقای حافظی گفتن روسیه هم در سال روان تصمیم گرفته که گندم صادر نکنه. با توجه به این مسئله آیا در افغانستان احتمال قحطی وجود خواهد داشت از نظر اقتصاد؟
باز هم میخوام یک صحبت کوتاه در خصوص اون چیزی که دوستان اظهار کردن میخوام داشته باشم. بله بسیار مهم است. به هر حالش یک مسئله ای را که دوست عزیزم مطرح کردن به نام تاجران شریف و تاجران غیر شریف، اگر ایره دسته بندی بکنیم، مثلا در افغانستان قیمت را ندیدیم که قیمت را که در بازار عرضه میشه از طرف تاجران شریف متفاوت‌تر باشه از تاجران غیر شریف. قیمت ها همیشه یک برابر هست. و مسئله دومی که در اقتصاد بازار هم چیزی که من میدانم بیده ای هست که در نتیجه رقابت باید دو چیز تأثیر پذیر باشه، یک کیفیت و دیگر قیمت. در رقابت آزاد باید کیفیت بلند بره و قیمت پایین بیاد، اما برعکسش متاسفانه در افغانستان با در نظر داشت اقتصاد بازار در افغانستان ما میبینیم که کیفیت پایین میاد اما قیمت بلندتر میره. اون چیزی که برگردیم به اصل سوال ما که کشورهای البته در خصوص مسائل افغانستان که اونا غله و مواد خوراکی به افغانستان صادر میکنن و اونا هشدار دادن که برخی از مسائل وجود داره که اونا در این سال و سال بعد نمیتونن که به افغانستان غله صادر بکنن، این خودش در بذات خود مشکل افزا هست. به این خاطر که تا هنوز هم فرهنگ اقتصاد بازار نهادینه نشده در افغانستان. بله. در افغانستان یک بخشی از اقتصاد بازار مورد استفاده قرار میگیره، آن هم سو استفاده که آزادی هست، اما بخش مسئولیت های اجتماعی هنوز هم که در افغانستان هست هیچ کس به او توجه نکرده. من نمیدانم که این نظارت را باید کی انجام بده، ولی به هر حالش اگر چنین وضعی وجود داشته باشه و وضع به امین منوال پیش بره، این هشدارها سبب از این میشه که هرچی بیشتر قیمت ها و نرخ ها بلند بره و بالاخره توان مردم افغانستان، توان خرید مردم افغانستان که سطح پایین هست، مردم افغانستان یک بار دیگر به فاجعه دیگر مواد خوراکی رو درو بسازن.
وجود شما یک تبصره بعد چی دارم با سوال شما رو چی میکنم. من خدمت شما عرض بکنم که تامین عدالت اجتماعی و تزریق قدرت خرید وظیفه سکتور خصوصی نیست.
بله.
این کاری است که دولت باید کارآفرینی بکنه، دولت باید زمینه اشتغال فراهم بکنه و سیاست های حمایتی رو در مورد ایجاد جای کار و از فقر زدایی به عمل بیاره. و ایره ما خدمت شما عرض کنم که سکتور خصوصی افغانستان در چوکات نظام اقتصاد بازار بسیار دستاوردهای داره که نباید این کار شود. به طور مثال وقتی که نظام تلکامونیکیشن در افغانستان دولتی بود، ما 25,000 دستگاه تلفنی کنی لقه داشتیم که از این ناحیه شهر به اون ناحیه شهر گپ‌زدن نمیتونستیم. امروز 12 میلیون دستگاه تلفن دستی همراه داریم که زندگی را در شهرها بسیار آسان ساخته. و ما را باید بیارم که وقتی یک نفر از اینجا میخواست با خانواده خود که مهاجر بود یک کشور دیگه برای تماس برقرار بکنه، مجبور بود به ایران یا به پاکستان مسافرت بکنه.
اما مسائل خود پیشرفت تکنولوژی هست،
مسئله تکنولوژی نیست. عرض کنم براتون، ایران اگر نظام اقتصاد بازار نمی بود و همین در اختیار دولت افغانستان می بود، همین دولت امروز هم 25,000 شاید به 40,000 می رسید، به خاطر از اینکه دولت نمیکنه سرمایه‌گذاری داره، دولت دسترسی به تکنولوژی نیاز به سرمایه داره و نیاز به ابتکار داره و نیاز به رقابت داره.
اما نیازمندی های مواد عالی تر از او است.
اما در این مورد برتان میگم که وقتی که دولت کوپراتیف های استهلاکی در اینجا داشت 2500 تا، قحطی آمد. تاجرها از صحنه کشیده شده بودند ولی کمیشن کارهای خود تاجر را پس دوباره آوردن، پول تزریق کردن که تا و دوباره تاجر شوند. ما به شما عرض میکنم که نظام اقتصاد بازار با همه کمبودهایی که داره، با همه بیقانونی هایی که در چوکات هست و حرکت های مافیایی که در داخل زیر وجود آمده، باز هم بهترین گزینه برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان است و در این مورد هیچ شک و تردید وجود نداره. شما آزادی بیان همین میدیایی که مربوط به سکتور خصوصی است پاس میداره. اگر به تلویزیون دولتی افغانستان باشه فقط گپای دولت میزنن،
درست،
و به کس معلومات در انحصار خود میداشته باشن و آزادی بیان و آزادی عقیده نمیتونه که تضمین داشته باشن.
بازم با شما باقی میمونم. یک مسئله است پیش مردم که اتاق های تجارت چی مثلا اقدامی داره برای زی که تاجرا علاقمندی به تورید گندم ندارن. این یک گپی بین مردم هست که رایج هست، دی نظر شما چه هست؟ دی
این کاملا یک نظر عامیانه است و وقت نداره. به اساس احصایی که ما داریم هر روز بلاناغه در حدود 5000 تن مواد خوراکه توسط می تاجرا از طریق شرق، از طریق غرب و از طریق شمال و جنوب افغانستان وارد میشه. امیر تاجرا وارد میکنن. شما اگر احصای بگیرین در طول یک ماه بیش از 150000 تن میشه. دیگه ذخایر استراتژیکی را که سال مالی گذشته دولت افغانستان 100000 تن خرید، اون توسط سکتور خصوصی خرید، سکتور خصوصی بود که اون را فراهم کرد. سال ما شما 93% کسر بیلانس تجارت داریم. اگر کمک جامعه بین‌المللی و اگر این تزریقات مصنوعی از طریق خریداری های عمده نیروهای مسلح کشورهای متحد و ناتو در افغانستان نباشه، یک دلار به 50000 افغانی میرسه. به این حساب من خدمت شما عرض بکنم که سکتور خصوصی در نظام اقتصاد بازار نقش اساسی را داره، ولی نیازمند یک دولت قوی، یک دولت پاک و شفاف است.
درست.
اگر دولت برنامه های درست و دقیق داشته باشه و اون نقش رهنمودی و نظارتی خود بر تطبیق قوانین رعایت بکنه، ما به شما وعده میتم که مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در این مورد شریفانه ترین کارا را میکنن. یک مثال براتون میتم که ما به بعضی از تاجرای افغانستان لقب وطن پرستای اقتصادی یا اکانومیک پاتریاتیست دادیم و اوی است که یک آدم با 700 دلار از جا رفته به خارج، جان کنده، ابتکار کرده، رقابت کرده، پول پیدا کرده، آمده در یمی جایی که نه مسئولیت است، نه تضمین جان است، نه تضمین مال است و نه تضمین مالکیت است، همینجا سرمایه گذاری میکنه، بچه مختاف میکنن، باز در مقابلش پیسه میته و وطن خود آباد میکنه. اینا وطن پرست های اقتصادی هستن. آدم باید یک مقدار در موارد واقعیت هایی که وجود داره، یکی مسائل تئوریک است که در کتابا نوشته است، یکی واقعیت زندگی است. وظیفه ما و شما بایس آگاهان سیاسی و اقتصادی است که فاصله بین کتاب و زندگی را پر کنیم و باید چیزایی را که وجود داره و در هیچ کتابی نوشته نشده ببینیم و او را بیان بکنیم و بر مبنای از او راه درست حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب تشخیص بدیم.
درست. آقای حقیقت پال، با توجه به صحبت آقای حافظی و جناب سهیل، مشکلات عدیده در مورد مواد غذایی برجسته شد. شما به صفت نماینده دولت، به صفت نماینده وزارت زراعت افغانستان، چه تدابیری وجود داره؟ همه چشم برا هستن که وزارت زراعت باید یک ذخیره کافی داشته باشه، در همچو احتمالات او را مثلا بیرون بکشه و مردم توزیع کنه. آیا همچو استراتژی کاملی وجود داره؟
یک مطلب ما باید خدمت شما عرض بکنم که امر رقمی که پیشتر جناب حافظه گفتن، ذخیره استراتژی کامل که برای نیازمندی همه و تبای افغانستان کفایت بکنه، او تا کنون وجود نداره.
بله.
اما در یک حد معینی که میتونه در حالتهای خاص و در حالتهای اضطراری بتونه مردم ما را کمک بکنه، فعلا وجود داره و در هر آنی که وزارت زراعت خواسته باشه در موقع معینش برای نیازمندا از او استفاده کرده میتونه. و همچنان پیشنهاد دیگه که وزارت زراعت در این راستا انجام داده که باید خریداری 100000 تن گندم باید صورت بگیره، این هم یک اقدام از وزارت زراعت است که میتونه که برای آینده در حالت خاص اگر احتمالات بلند رفتن قیمت ها به وجود بیاید مردم ما را کمک بکنه.
این 100000 تن گندم با ای افزایش نفوسی که وجود داره آیا به نظر شما کافی خواهد
بود؟ من قبلا هم بر شما عرض کردم که ما تا یک مرحله امی گندم ما تا یک حدود زیاد نظر به نیازمندی و سنجشی که صورت گرفته کفایت مردم ما را میکنه. اما ای که ما بگویم که مردم ما باید خودکفا باشه، چون ما 700 هزار تن امسال کمبود داریم و این 700 هزار تن از طریق اتاقهای محترم تجارت، تجار ملی، سکتور خصوصی و کمکهای کشورهای مختلف که باید این راستا باید بکنن تکمیل خواهد شد. اما در واقعیت امر خودکفایی و تأمین مسئولیت همگانی کشور زمانگیر است و آینده های بسیار دیری را در بر خواهد داشت.
با این ارقامی که شما ارائه کردین، یعنی ما بسیار زیاد فاصله داریم از خودکفایی.
تا یک حدود ما فاصله داریم از خودکفایی. بله. به خاطر از اینکه امی سال جاری ما 700 هزار تن غلط کم بود داریم. و این باید از طریق تجار ملی داخل افغانستان شد.
آقای سهیل، پیشنهاد شما در زمینه گفتار آقای حقیقت پال چی هست؟ حکومت باید چه کارهایی را انجام بده که ما اقلن در کاهش امی تهدید فائق بیاید؟
سهلی، فکر میکنم که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با پای خود استاد باشه. طرح ما یا دیدگاه ما همین هست که دولت افغانستان و حکومت افغانستان تلاش بکنه و یک گروه حقیقت یاب را تعیین بکنه تا دریافت های را باوجود بیاره که او در واقع نشان بده که کیها نیازمند ای کمک ها هستن و کیها نیستن. نه. اگر ای کمک ها هدفمندانه و ای سبسیدی ها و ای یارانه ها هدفمندانه و مردمی که نیازمند از او هستن برسه، من فکر میکنم که در این معضل ما را همکاری خواهد کرد.
آقای حافظی، شما به صفت یک اقتصاددان، نه نماینده اتاقهای تجارت، به نظر شما چی است؟ شما چه پیشنهاد دارین در این مورد؟
پیشنهاد ما بسیار مشخص و دقیق است و پیشنهاد ما این است که یک استراتژی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باید دولت افغانستان داشته باشه که حدود مناسبات دولت و سکتور خصوصی در او تعریف شده باشه.
بله.
و ضرورت های اساسی موجود اقتصاد افغانستان و یا آسیب شناسی اقتصاد افغانستان در او صورت گرفته باشه و مبتنی بر او راه های بیرون رفت در او پیش بینی شده باشه.
بله.
از دید ما افغانستان کاملا قادر است که نه تنها خودکفا شود، بلکه بر 160 میلیون انسان با نرمه‌های فیزیولوژیک تغذیه مواد خوراکی تولید بکند. و شما با احتساب این که فعلا خوراک را که مردم دارن حداقل است و خوراک بخور نمیر است. نه. و در حقیقت مواد غذایی را که 10 میلیون نفر باید مصرف کنه 30 میلیون نفر میخورن. این به این معناست که ما فعلا در حقیقت به همین مصارفی که داریم که در او مقدار گوشت بسیار کم است، مقدار لبنیات بسیار کم است، میوه‌جات بسیار کم است، ترکاری بسیار کم است و منابع ویتامین دار دو بسیار کم است، ما تولید را که میکنیم بسیار فقیرانه است. زمین افغانستان، آبهای سرگردان افغانستان، نیروی کار مستعد ولی بیکار افغانستان، اگر اینا در یک استراتژی میان مدت و دراز مدت از طرف دولت در جهت خودکفایی افغانستان و در جهت بالا بردن حاصلات زراعتی در افغانستان بسیج شوند و سکتور خصوصی هم وظایفش تعیین شود، ما یقین کامل دارم که افغانستان دیگر نیازمند از این نیست که وقتی که سیل در پاکستان میاد در اینجا شکم مردم ما گشنه بانه، یا وقتی در روسیه آفات طبیعی میاد در اینجا مردم سفرهشون خالی شوه. ولی به خاطر این معضله موجودی که وجود داره ما بسیار زیاد تشویش ندارم، به خاطر از این که به صورت عادی روزانه 5000 تن غله از کشورهای مختلف داخل افغانستان میشه، مال پیدا میشه، قحطی به وجود نمیاد. بیشتر اینا فرمودن که اگر کل شهر یک رفه باشه و یک رفه نباشه این به جای خود اهمیت داره، ولیکن این به معنی نفی اهمیت موجودیت مواد غذایی و نبود قحطی نیست، به خاطر از اینکه خود قحطی اگه باشه، اگه با یک میلیون دلار شما در جیبتون هم داشته باشین و یک خرد گندم در این مملکت پیدا نشوه، باز چی میکنین؟
درست.
به این حساب باید دقیقاً همون کمبودایی که واقعا وجود داره در نظر بگیریم و ما پیشنهاد می است که ذخایر استراتژیک افغانستان حداقل باید 500 هزار تن باشه تا در شرایط بحرانی یک سه ماه بازار تامین کرده بتونه و ذخایر استراتژیک که او یک ماه پوره نکنه، در سه هفته بازار تامین کرده نتونه، او ذخایر استراتژیک نیست.
به پایان بحث نزدیک میشیم، یک سوال دیگه موجود هست. در این هفته جمهوری ترکمنستان برای رئیس جمهور افغانستان وعده کمک به مقدار 1000 تن گندم نموده، آیا همچو کمک ها در جلوگیری از احتمال قحطی در کشور تاثیر خواهد داشت آقای سهیل؟
من فکر میکنم که برخی از موارد هست که میتونیم برای کوتاه مدت عنوان بکنیم. در کوتاه مدت جای شک نیست که این کمک ها میتونه برای یک زمان وقایع بکنه مردم افغانستان، اما مرض مزمن و دوامداری که مردم افغانستان داره که فقر و گرسنگی هست، فکر نمیکنم که با 1000 تن این مشکل مردم حل بشه.
جناب حافظی، نظر شما چه گونه است؟
نظر ما این است که میگه از مورچه مدد این یک اهمیت سمبولیک سیاسی داره. 1000 تن هیچ گوشه کار مملکت ما را سامان نمی بخشه. باید یک مقدار زیاد 100,000 تن که میداد بود یک چیزی میشد. چون ما خود ما کشور فقیر هستیم. در امی حوادث پاکستان افغانستان 1,000,000 دلار کمک کرده به پاکستان.
با تشکر از اشتراک کننده ها جناب غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت افغانستان، آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت، و اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی. از اشتراک شما تشکر.
از شما تشکر. سلامت باشید.
از 7 تا 7